سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود دوم از چهارمین فصل پادکست جافکری هستید. فقط خدا میدونه از حضور دوباره دایی توی این فصل و استقبال بسیار زیاد شما از پادکست جافکری چقدر خوشحالم. جافکری امروز بیشتر از 70,000 شنونده داره و بیشتر از 700,000 بار شنیده شده. عدد کمی نیست. این اعداد هیچ وقت برای من عادی نمیشن. این فصل از جافکری تلاش میکنه تا به آدمها برنامه ریزی کردن و برنامه مند بودن رو یاد بده. بهت پیشنهاد میکنم اگر اپیزود قبلی رو نشنیدی حتما گوش کنی و این فصل رو به ترتیب ادامه بدید، چون ترتیبش خیلی مهمه. تو قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که آیا اساساً انسان بی برنامه هم وجود داره یا نه، و از چند مدل برنامه ریزی صحبت کردیم. یاد گرفتیم که چقدر ساده میشه مرحله به مرحله از برنامه های ساده روزانه شروع کنیم و به تدریج اونها رو در طول زمان کامل ترشون کنیم. توی این اپیزود اما دایی در مورد تجربه های خودش برای شروع سریع و ساده برنامه ریزی شخصی تا حرفه‌ای صحبت میکنه. با من و دایی همراه باشید. دایی جون سلام، خیلی خوش اومدیم به قسمت دوم جافکری.
سلام امیرعلی جون، خیلی خوشحالم در خدمتت هستم تو این قسمت و امیدوارم که برنامه خوبی رو با هم پیش ببریم.
حتما همینطوره. دایی توی قسمت قبلی گفتین که همه آدم‌ها برنامه دارن، فقط لازمه که برنامه‌هاشون رو مرتب کنن و کیفیتش رو ببرن بالا. همینطور گفتین که سه مدل برنامه‌ریزی برای زندگی وجود داره که اگه درست بگم یه مدل برای انجام کارها بود، یه مدل برای عادت‌ها و یه مدل هم برای رسیدن به هدف. امروز دوست دارم به من بگین که به نظر شما و حالا تجربیاتی که توی زندگی شخصی خودتون داشتین چطور شروع بکنیم این حرکت رو؟
من همیشه به همه اونایی که میخوان شروع کنن، من نکته اولو میگم که ببینید، اول تکلیف خودتون رو مشخص کنید. اگر همین زندگی که دارید همه چیزش خوبه و همه چیز راضی هستید و نیاز به تغییری ندارید، دستش نزد. ولی یادتون باشه که اگر میخواین تغییری بکنید، اگر میخواید یه مقدار بزرگتر بشین، اگر میخواین کارهای بیشتری انجام بدید، اگر میخواید هدفهای بزرگی رو به سمتش برید، اینجا وقتیه که دیگه برنامه لازم دارید. پس یه نتیجه‌گیری اول خیلی سریع میخوام داشته باشم. ما گفتیم با هم دیگه تو قسمت اول که همه آدما دارن برنامه میریزن، برنامه دارن، حتی اگه که روی کاغذ هم ننوشته باشن. ما از خواب که پا میشیم، کی گفته ساعت چند پاشیم؟ کی گفته که بعدش چیکار کنیم؟ کی گفته بعدش باید بریم دانشگاه اینو بخونیم اون یکی؟ این همش برنامه است، برنامه‌ای که خود به خود برای خودمون گذاشتیم، قاعدتاً که اینا رو کس دیگه‌ای که برای ما نگذاشته. پس اگه همه چیز زندگیمون خوبه و هیچ تغییری هم نمی‌خوایم بدیم توش، پس نیازی هم نیست به این برنامه‌ها و صحبت‌ها. نکته‌ای که هست اینه که اگر ما می‌خوایم یه مقدار کارهای بیشتری انجام بدیم، اگر ما می‌خوایم از عمرمون بیشتر استفاده کنیم، اگر می‌خوایم که توی عمرمون آدم موفق‌تری باشیم، اهداف بزرگتری داشته باشیم، اینجاست که باید به برنامه‌ریزی فکر کنیم. پس قضیه اول رو در نظر بگیریم. پس همه ما داریم برنامه می‌ریزیم، فقط اگر می‌خوایم یه مقدار جدی‌تر باشیم، حالا به این فکر کنیم. پس یادمون باشه برنامه‌ریزی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم برای آدمایی که آمادن که این تغییر رو توی زندگیشون بدن. نکته دوم اینه که یادمون باشه قبل از اینکه این بحث‌های برنامه‌ریزی رو شروع کنیم، اون بحث بیبی استپ که جلسه قبل رو گفتیم، که اون قدم‌های بچگانه رو حتما یادمون باشه که ما چرا مرحله به مرحله میگیم شروع کن، و توی این بحث هم که با هم خواهیم داشت میگیم که قدم اول، قدم دوم، قدم سوم. یه دفعه یکی نره بگه آقا من از قدم چهارم شروع میکنم، ولی که مغز ما اگر از قدم‌های اول شروع نکنید هیچ وقت نمیتونه پرش کنه به قدم چهارم. این تو همه بحث‌های زندگی ماست که بعداً من مثال‌های مختلف رو میزنم که اگر شما این پرش رو انجام بدید، مطمئن باشید یه جایی دوباره میافتید پایین. پس اگر ما این بحث‌ها رو صحبت می‌کنیم که اول از این مدل برنامه رو شروع کنیم یا برنامه‌ریزی رو بعد اون مدل، به خاطر اینه که باید فرصت بدیم مغزمون یاد بگیره. یه نکته رو اینجا فقط تو بحث زمان و بحث استرس بگم که کلاً تو زندگیت هم ممکنه به درد بخوره. یه قانونی هست به نام قانون دوندگان. قانون دوندگان یعنی چی؟ یه نکته ما داریم اینه که توی دوندگان ممکنه خطر سکته قلبی خیلی بالا باشه. میدونی چرا؟ بخاطر اینکه ببین قلب چجوری کار میکنه. ما یه دونده میخوایم ماراتون بشیم، یه دونده سرعتی بشیم یا هر شکل دیگه. قلب ما همیشه یه ظرفیت اضافه داره که این ظرفیت اضافه مشخصه، محدوده. مثلا فرض کنید که 10% 20% بیشتر از فعالیت عادی. حالا من میگم که امیرعلی در روز چقدر فعالیت میکنه؟ هر چقدر که معمولا مثلا در طول یک سال قبل رو نگاه میکنیم، میگم امیرعلی اینجوری روزی مثلا کلا فرض کن 20 دقیقه راه میره و غیر ماشین سوار میشه و اینها، و آیا میدوه امیرعلی؟ نه، مثلا خیلی به ندرت میشه که بخواد بدوه، پس با این سرعت هم هیچ وقت کار نمیکنه. پس این متوسطش که حساب کردیم، حالا اگر امیرعلی یه دفعه بخواد چیکار کنه؟ یه دفعه خارج از این چرخه متوسط 10% 20% یه دفعه فراتر از اون فعالیت کنه. اینجا قلب کم میاره. چرا؟ برای اینکه شما برای اینکه بخواید یه دفعه 10% سرعتتون رو ببری بالا، 20% 30% سرعت رو ببری بالا، خون بیشتری احتیاج داری، اکسیژن بیشتری احتیاج داری، همه اینها. این نکته اینه که خب سوال میکنیم همیشه برای این افراد اینه که ظرفیت ذخیره شون چقدره. پس حالا یه دونده رو یه نفر آدمی که شروع کرده میبینیم این درسته مثلا دوی ماراتون کار کرده، ولی این دوی ماراتونش اینه که روزی مثلا 2 کیلومتر میرفته، تازه آغاز کننده خیلی مرحله اوله. این که نمیتونه مثل دونده های ماراتون که مثلا 60 کیلومتر میدون پشت سر هم یه دفعه بیاد مثل اینا کار کنه. پس ما اینو چیکار میکنیم؟ نمیگیم که خب بسم الله الرحمن الرحیم شما از فردا دیگه 60 کیلومتر بدوید. یه مشکل ما اینجا کجاست؟ اون ظرفیت قلبه. حالا من همین رو میخوام تو برنامه‌ریزی استفاده کنم. حالا من قلب این که فقط به اندازه فرض کن اگه 2 کیلومتر میدویده، فرض کن 0.5 کیلومتر بیشتر میتونه با همین قلبش بره. از اون به بعد بره، اگه یه دفعه مثلا بیاد به جای از 2 کیلومتر بپره به 10 کیلومتر، قلبش چیه؟ کم میاره. حالا این ممکنه روز اول سکته نکنه، ولی اگر یک کم این فشارا رو ادامه بده ممکنه که قلب کم بیاره. و چجوری آدم سکته میکنه؟ اینه که خون به خود قلبم نمیرسه، خون به رگای خود قلبم نرسید، قلب میاد یه دفعه اون قسمتش وای میسته، یعنی اون قسمتش میمیره و این بهش میگیم سکته قلبی. ما چیکار کنیم که حالا این قلب ظرفیتش بره بالا که این بشه دوی ماراتون 60 کیلومتری رو بتونه راحت بره؟ یعنی که ما باید به تدریج این رو بالا ببریم، اینقدر تدریجی که قلب شروع میکنه بزرگ شدن. یه دفعه میبینید توی عکسا که میگیرید اینها، قلب یواش یواش داره بزرگ میشه، بزرگ میشه، عضلاتش قوی تر میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، یه دفعه اونقدر بزرگ میشه که حالا ظرفیت اینو داره که یه دفعه 60 کیلومتر بره. چیکار میکنن موقعی که به این آموزش میدن؟ میان مثلا یکی از کارهایی که میکنن ضربان قلبشون رو اندازه میگیرن، میگن تو امروز اینقدر اضافه کن که برسی به همون ضربان قلب مثلا برنامه‌ریزی شده که 110 تاست. اگه بالای 110 تا رفت، یعنی که این قلبش داره کم میاره، پس نگهش میدارم. این برای چیه؟ برای اینه که این حالا چند روز طول میکشه که این قلبش بزرگ بشه؟ هیچکس نمیدونه. یه نفر ممکنه که توی مثلا 6 ماه، بعضی وقتا 1 سال، بعضی وقتا 5 سال طول میکشه که این برسه تبدیل بشه به اون قلب دونده چی؟ 60 کیلومتری. هر کدوم از اینا که خواستن یه دفعه بپرن که اون به اون 60 کیلومتر زودتر برسن، تو خطر خط اول اون چیه؟ اون سکته های ناگهانی قرار گرفتن. یعنی شما می‌بینید یه دونده جهانی مثلا 30 خورده سالشه فلانشه، یه دفعه با سکته قلبی فوت کرده. حالا اینو برای چی گفتم؟ گفتم که یادمون باشه ظرفیت آدم رو برای همه تغییرات این ظرفیت محدودی داره. یعنی ما اگر هر روز کتاب اینقدر میخوندیم، یه دفعه بخوایم تصمیم بگیریم که آقا من از فردا مثلا روزی من 3 صفحه میخوندم، آقا من از فردا 10 تا کتاب میخونم، اینها از همون چیزایی که تو دنیای خیال اتفاق میفته، ولی تو دنیای واقعیت، حالا من با معجزات و استثناءات و اینها کاری ندارم. پس این بحث و قانون دوندگان رو برای چی گفتم؟ یادمون باشه که ما باید خیلی صبور ظرفیت مغز و بدنمون و همه چی رو ببریم بالا. پس هر برنامه‌ریزی میکنیم یادمون باشه باید خیلی خیلی آرام و با همون قدم‌های بچگانه باشه. نکته‌ای که حالا می‌خوایم شروع کنیم تو بس که اون قسمت که جلسه قبلم گفتیم هم یادمون باشه، همه این تغییرات هم که گفتیم با یه هیجان اولیه است، یعنی با یه استرسیه که این استرس خیلی خوبیه، یعنی به ما میگه که ما داریم تغییر می‌کنیم. حالا گفتیم چجوری شروع کنیم. من همیشه میگم که ببین ما یه کارایی رو در روز میکنیم دیگه، برای اینکه این قدم اول رو شروع کنیم ما بهش میگیم قدم اول. چیه قدم اول؟ لیست ساده است. لیست ساده یعنی چی؟ 2 تا اصل رو رعایت میکنیم. یک اینه که هرچی تو مغزمونه مینویسیم، یعنی یه لیستی درست میکنیم از کارهایی که باید انجام بدیم. خیلی ساده. این لیست رو کجا میذاریم؟ هر جایی که شما فکر کنید. فقط نکته اولش ببین یه رمز ساده داره، از مغزت بیارش بیرون. این مغز برای چی میگیم بیار بیرون؟ این خیلی جالبه. این مغزی که مال من دوم هست، این اگر شما از طرق مختلف این برنامه بهش وارد بشه، این بیشتر به حرف گوش میکنه. یعنی شما اینو بذاری جلو، به جای اینکه از مغز به مغز بگی که چه کار کنه، یه دفعه اینو بیاری جلو و از چشم به مغز بگی. این خیلی عجیبه که چرا انسان اینجوریه. یعنی همونی که تو مغز بهش میگیم که آقا یاد باشه صبح ساعت 5 بلند شی، این یادش میره. چرا؟ برای اینکه دوتاش مغزهای از بین رونده است. به خاطر اینه ما فراموش میکنیم. وقتی که گذاشتیم روی کاغذ، حداقل دیگه چیه؟ ما بهش میگیم لنگر اول رو گذاشتیم، انکور اول رو گذاشتیم، یعنی فیکسش کرد. لیست کردن یعنی چی؟ یعنی من لیست کنم. ما میگیم همیشه توصیه میکنیم کسایی که روزای اول شروع میکنن، فقط در حد یه روز شروع کنن، نه اینکه برای هفته و ماه و اینا برنامه بریزن، برای یه روز. فقط هم لیست کنن، هیچ لیستش هم هیچ ترتیبی نداشته باشه، فقط لیست کنن من فردا باید این کارا رو انجام بدم. به همین سادگی میگم من باید مثلا برم با این صحبت کنم، باید برم در واقع اون قرارم سر قرارم این کارو انجام بدم، یادم باشه زور مثلا با جواد و اینا بریم ساندویچ بخوریم. همینا رو لیست کنیم. حالا این لیستو که کردیم، فقط قرارشو چیکار کنیم؟ بنویسیم اینو. آخر روز اومدیم این لیست رو نگاه کردیم، به این لیست رو فکر کنیم که در واقع این کل کارهای ما بود. حالا از من سوال میکنن که خب از کجا بدونیم این لیست خوبی بود؟ دو تا تست رو بکن. اون تست چیه؟ یعنی که آخر روز فکر کن که از این کارهایی که لیست کرده بودی چند تاشو انجام دادی. این قانونی که من بهت میگم یاد باشه امیرعلی، اگر این قانون 80-80 توش رعایت شده بود، یعنی شما آماده‌ای بری مرحله بعد. توی مرحله اول میایم قانون 80-80 چیه؟ یعنی اگر از چیزایی که اونجا گذاشتی، اگه 80%شو انجام داده بودی، این 80% اوله. این یعنی که شما لیستی که کردی لیست منطقیه. مدت یه نکته مهم داره اون 82. میدونی 82 چیه؟ 82 اینه که 80% چیزایی که خارج از اون توی چرخه، چیزی نباشه که شما کاری انجام داده باشی و توی اون نباشه. نگاه کن این دوتا فرقش چیه؟ نگاه هر چی بیرون از اونه باید توی این بوده باشه و برعکس، هرچی تو این بوده شما 80%شو انجام داده باشی. حالا برای اینکه به یک شکل دیگه این رو بگم که بهتر جا بیفته، فکر کن این لیست جلوته، آخر شبه میخوای بخوابی، به این لیست نگاه میکنی. اگر از این لیست 80%شو انجام داده بودی، از 10 تا 8 تاشو انجام داده بودی، این یعنی که قدم اول، یعنی اون 80 اول، یعنی خیلی خوبه. حالا اون 82 مال چیه؟ اینی که من میگم مثلا این لیست رو بذار کنار، بگو از صبح تا شب چه کاری انجام دادی؟ اینا رو مینویسی یه جای دیگه تو ذهنت، حالا لزومی نداره همه رو بنویسی. وقتی اینا رو نوشتی باید 80%ش تو اون لیستت بوده باشه، یعنی فقط 20 تاش نبوده که بهش فکر نکردی تو لیستت یادت رفته بذاری. اگر این دوتا 80 باشه، یعنی که تو الان به وضعیت خیلی خوبی رسیدی برای اینکه بری مرحله بعد. پس ما توی لیست کردن، ما مرحله اول اسمش رو می‌ذاریم لیست کردن. پس یادمون باشه برنامه‌ریزی که این جلسه با هم شروع کردیم به عنوان مرحله اول، ما گفتیم مثلا اسمش چیه؟ برنامه‌ریزی برای انجام کاراست. ما یاد بگیریم اول همین کارهای ساده‌ای که می‌خوایم بکنیم رو توی برنامه بذاریم برای خودمون. یعنی به مغزم میگم که ببین من اینایی که نوشتم فرمان‌های منه به تو که باید این کارا رو امروز انجام بدی، و این لیست رو می‌ذاریم و آخر روز نگاه می‌کنیم ببینیم اینا رو انجام داده یا نه. پس این شد مرحله اول کار. حالا شما یه مدت اینو انجام دادی، من همیشه این توصیه رو میکنم اینجور نباشه شما بگید دایی مثلا من تو روز دوم به این رسیدم. نه، همیشه یاد باشه که اینها زمان میگیره. من معمولا توصیه میکنم که تو این بحثا حداقل 4-6 هفته رو شما با این همین مرحله انجام بدید. چرا؟ برای اینکه ما همیشه یه مشکلی داریم که به غیر از روزای اول، ما میگیم اون چیه؟ اون باور اشتباه یا اعتماد به نفس اشتباه روزای اوله. چون ما همیشه وقتی یه چیزی رو شروع میکنیم تو 2-3 روز اول قهرمانیم، آقا اینا که دیگه آب خوردنه و من که دیگه راست کارم و اینا، ولی دیگه روز 4-5 تو رژیم ها همه اینها، یعنی معتاد مثلا ترک میکنه، آقا من که دیگه ترک کردم مثلا تو 3 روز اول. برای همین ما میگیم که تو همه اینها، تو رژیم گرفتن، تو همه چی، میگیم یه 4-6 هفته اگه این کار تونستی بکنی، یعنی هر روزت یه لیست. این لیستو خیلی ها میگن آی دکتر مثلا این لیستو بریم تو چی، توی مثلا دفتر فلان، کاغذ فلان اینا. من میگم مثلا رو دستمون کاغذی بنویس. تو چرخه اینه که رو هر چی نوشتی فقط بنویس، و فقط یه لیسته، اصلا هیچ ترتیبی هیچ چیزی رو فعلا نمیخوایم. ولی اگر شما روز 40 مثلا روز 45 شما واقعا 45 تا لیست جلوت بود که این کارا رو روش لیست کرده بودی و انجام داده بودی، نگی که آقا دیگه من اینا رو حفظم دیگه تو ذهنم. نه، لیست بیرون باشه. اگر روز 40م 40 تا لیست روی میز باشه، حالا 4 5 تا میبر اونور، یعنی که شما آماده ای بری مرحله بعد. پس این شد چی؟ مرحله اول. حالا فکر کنیم که الان روز مثلا 40مه 45مه هر چی است، یعنی اون 4 هفته 6 هفته گذشته و شما این آمادگی رو داری، واقعا این کارا رو انجام دادی. حالا میخوایم بریم مرحله دوم. مرحله دوم هم اسمشو گذاشتم چیه؟ مرحله چک لیست. یه فرقی کرد. ببین لیست با چک لیست چیه؟ یعنی که شما حالا چک باید بکنیم. این چکه شامل اون بحث چیه؟ کنترل است. کنترل نکته مهمی که داره اینه که شما آخر روز یه عادتی بکنی که حتما همه موارد رو و اینکه چقدر انجام دادی رو یه چک بکنی. ببین توی مرحله اول ما میگیم که اون بحثی که 80-80 گفتم مال هر روز نیست که شما اون رو چک کنی. ما معمولا به آدما میگیم اصلا مهم نیست چقدر انجام دادی. اون 80-80 گفتم یاد باشه مال بعد از چند هفته است، نه مال روز اول. ما میگیم وقتی که شما خواستی شروع کنی که فکر کنی آماده است برای که وارد چک لیست بشی، با این تست انجام بده. پس چک لیست فرقش چیه؟ مثل همون قانون 80-80 منتها فرقش اینه که شما روزانه این کار انجام میدی. یعنی چی؟ یعنی حتما کنار هر کدوم از اینا یه چک باکس میذاری، یعنی که اینا رو چیکار کنی؟ چک کنی. آخر روز اون کنترلگره رو باید فعال کنی. کنترلگره چیه؟ چیکار میکنه؟ نگاه میکنه که هر کدوم از اینها رو در واقع انجام دادی یا ندادی و چرا انجام ندادی. ببین یه نکته جالب بهت بگم امیرعلی، این بحث من و من که بهت گفتم اینجوری، من اول چند تا بحثو داره. یکی اینکه اون فرمانده است. یک قسمت عمده این نقش این من اول اون نقش ناظر بودنشه، یعنی اون خودش عملیاتت نمیتونه انجام بده ها، من دومه باید انجام بده، ولی ناظر خوبی میتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی آخر روز میتونه چک کنه که انجام دادی یا ندادی و بهش بگه اینا رو انجام ندادی ها. اون من دومه هرچی انجام ندی اصلا راحت تره، ولی اون من اوله میتونه چکار کنه؟ اینا رو چک کنه. پس نوع دومی بود که ما چک لیست میذاریم. ببین این چک لیسته تاکید میکنم فقط لیست کارهایی که باید انجام بدیم، فقط نکته رمز موفقیتش اینه که شما آخر روز حتما چک میکنی. اینایی که میگم خیلی ها میگن دکتر فقط همین، واقعا من فقط چک کنم. آره، اگر همین کارو من، چون سالها با این میجنگیدم دارم تجربه خودم رو میگم، یعنی اگر به همین چک لیست برسید که این رو انجام بدید هر روز، من بهتون میگم که شما از حالا بدونید که اون قهرمان آینده هستید. به همین راحتی. چک لیست رو فقط باید چیکار کنی؟ قبل از خواب یه چک کنی، بگی من اینا رو انجام دادم، اینا رو انجام ندادم، و مطمئنم بشی که ببین چک لیست من پرت زیاد نداشته باشه. نه اینکه بگی که خب مثلا چک لیست رو بذاری خب امروز انجام کارهای خوب، آخر روزم چک کنی انجام کارهای خوب کردم دیگه. نه، یعنی کارات هر چی این چک لیسته. حالا میگن که چک لیست خوب چیه؟ چک لیست خوب اونی که بتونی یواش یواش ریزتر بشی، نه اینکه بگی که خب رفتن به دانشگاه، غذا خوردن، برگشتن خونه، نه اینکه چک لیست نیست قاعدتا دیگه. هر چی بتونی توی چک لیستت پخته تر بشی، کاراتو مشخص تر بگی و ریزتر بگی، این چک لیستت پخته تر میشه. فقط اصل موفقیت چک لیست به چی بود؟ که اون بحث 80-80 توش حتما رعایت شده باشه و شما پایان روز چک کردن یا ضرب در زدن رو یاد بگیری. چک کردن یعنی که من این کارو انجام دادم، ضرب در یعنی چی؟ نتونستم انجامش بدم و آخر روز این کارو انجام بدی. ببین این چی اتفاق میفته بعد از یه مدت. شما پس هر روز یه چک لیست داری و هر روز اینو کنترل میکنی و هر روزم چک میکنی که من چک لیستم چیز اضافه و کم خیلی نداشته، یعنی چک لیستم داره به من واقعیم نزدیک میشه. ببین این چک لیست مال من اوله، اون چک کردن کنترل مال من دومه. یعنی میخوای ببینی من دومه چقدر آدم موفقی بوده. وقتی میبینی کلی ضرب در داری، یعنی من دوم نافرمانی کرده دیگه. قبوله؟ من بعضیا توصیه میکنم کارای این که انجام ندادیم اگر حوصله کردی زیرش بنویسی، میگی من این 5 تا بوده که من نکردم تو کار. این برای اینه که به مغزت هی بگی به اون من دوم، آقا تو هنوز گوش نمیکنی به حرفا. خیلیا میگن که یعنی چی من اول و دوم اینها. یادمون باشه همه بازی زندگی بین همین دوتا منه، یعنی که شما برنامه میذاری اون انجام نمیده و شما ظرف چند ماه یواش یواش بهش میگی که آقا باید انجام بدی. حالا یه نکته ظریف اینجا هست، اگر این انجام نداد چی میشه؟ اگر انجام داد چی میشه؟ اینجا یه مدل، اون مدل اسب است. اون مدلی که مثلا اگر خیلی از ما حیوانات خانگی داشته باشیم، خیلی از ما کسایی رو داشته باشیم که مثلا فرض کنیم که مدیر یه جا هستیم باشون کار میکنیم، و خیلی از این مدل ها اینه که سیستم تشویق و تنبیه. اگر من یه چک لیست رو اومدم انجام دادم 100% خوب انجام شد، باید چیکار کنم؟ یه جوری به خودم جایزه بدم. اگه برعکس، چون من دارم به اون منه دارم جایزه میدم و میخوام این فیدبکی که این حس رو بهش منتقل کنم که آفرین رو باید بهش بگم، اگه انجامم نداد باید منتقل کنم. این یه هنر امیرعلی، یه هنر خیلی خاصیه که ما باید بتونیم این رابطه رو برقرار کنیم. من چجوری برای خودم، من در طول دوران مختلف مدلای مختلفی تشویق میکردم خودم رو. مثلا یه دوره، شاید یه بارم بهش اشاره کرده باشم، که من مثلا توی دوران دانشگاه هم برای این که این چکلیستام رو همیشه چک میکردم برای این که تشویق برای خودم بذارم، یه رفته بودم یه تگای رنگی خریده بودم روی این، مثلا توی کانادا جایی که داشتم کار میکردم و اینا، اون یه دیوار گذاشته بودم، همه میپرسیدن اینا چیه، این نقطه نقطه ها رو کی زده، یه تگای سبز و در واقع قرمز و نارنجی بود. من هر روز که اینا آخر روز که از آزمایشگاه می‌خواستم در بیام، اگر این کارامو طبق اون برنامه انجام دادم، یه تگ سبز می‌چسبوندم رو اون دیواره، رو اون برده، و یه تاریخم می‌زدم روش، و بعد این تگا رو که می‌دیدم می‌شمردم و اینها. همیشه این تگا رو که می‌زدم به خودم می‌گفتم آفرین، تو شایسته این مدال هستی و اینها. برای خودم این حس خیلی خوبی میداد که این تگ سبز رو می‌چسبوندم. هر وقت که اون روزم روز بدی بود و واقعا انجام نداده بودم، یه تگ قرمز می‌زدم.
بابا دایی، من بین صحبتاتون داشتم به جوایز خیلی ارزنده‌تری البته فکر می‌کردم.
آره، نه، من خودم این دیگه برای زندگی و گرفتاری‌هاش و اینا با اینا شروع کردیم. آره، حالا شما نرو اول هات داگ دوبلو اینا به خود جایزه بده. خب توی زندگی اینی که انسان چجوری به خودش تشویق بده، چجوری خودش رو تشویق کنه که این تشویق حس خوبی بده، این هر کس به خودش بستگی داره. فقط یادت باشه که ما باید تشویق و تنبیهی رو استفاده کنیم که موثره. یعنی خیلی ها هستن توی زندگی مثلا اینجوریه، دیده که نخوردن براش تنبیه جدیه، به اون معنی میگه که حالا که این کار کردی من صبح تا شب فردا چی نمیخورم. ببین، ما دو تا من داریم، اون خوردن و اینا مال همه من دومه، خب اون من عملیاتی است. اون طرف میگه که اگه این کارو بکنی دیگه ما همه اون برنامه‌های فردا رو تعطیل می‌کنیم، این کارو می‌کنیم. اینی که چه تنبیه یا چه تشویقی تو افراد موثره، هیچ کس به غیر از خود آدم نمیتونه تشخیص بده. مثلا من بهت بگم که امیرعلی اگه این کارو کردی مثلا برو یه دونه مثلا کاپوچینوی فلان بخور، نه، خودت میدونی. فقط نکته اینه، برای من مثلا اون تگا کار میکرد، یعنی اون تگه وقتی من این تگ سبزا میزدم میشمردم آخر ما، حس خیلی خوبی داشتم. فقط نکته اینه، یاد باشه که وقتی داری با اون من دیگه صحبت میکنی بهش بگی تو شایسته تشویقی یا شایسته تنبیه، و وقتی که این طرف شایسته تنبیه بود، یادت باشه که اون باید تو رو امتحان میکنه، و اینی که داره امتحان میکنه که خب اگه نکنه چی میشه. یاد باشه ما داریم اونو از اون زون آرامش در میاریم، از اون دایره صفر داریم میگیم این کارو بکنی، اون کارو بکنی، کتاب باید بخونی، فردا باید این کارو بکنی، پس فردا این کارو بکنی. خب اینا چیه؟ بهش استرس میده، دوست نداره، همه اینها. و آدم، همه آدمای روی کره زمین یه اینرسی اولیه دارن که دوست دارن هیچ کاری نکنن، بهش میگیم به پلن صفرشون برگردن. گفتیم آدم پلنی نداره و آدم ها دوست دارن به اون پلن صفرشون برگردن، یعنی هیچ کاری نکنن. این ذات آدمه ها. فقط کسی که اون ذاتش اونقدر تربیت کرده که هر کاری بهش میگه انجام میده، اون میتونه چیکار کنه، اون میتونه این آدم رو به حرکت در بیاره.
من یه سوالی که برای خودم پیش اومده دوست داشتم ازتون بپرسم، چون من یک مدت خیلی زیادی هستش که دارم چک لیست روزانه‌ام رو هر روز انجام میدم، البته که بدون قانون 80-80 که امروز ما هم دیگه صحبت کردیم راجبش. یه چیزی که داشتم فکر میکردم بین صحبتاتون این بود که من در طی روز تقریبا 80-90% کارهایی که لیست میکنم از صبح رو انجام میدم، چکشونم میزنم و میگم که ای ول تو این کار رو انجام دادی. حالا خیلی هم به جایزه دادم به خودم هم فکر نمیکردم تا به امروز. اصلا همین که من میدیدم 80-90% کارامو در طی روز پیش بردم، منو خیلی راضی میکرد و خوشحال میرفتم میخوابیدم. در طول این چند وقت که دارم چکلیستامو دقیق تر انجام میدم و اینها، یه چیزی در من درونن خیلی حس عجیبیه، انگار که من همه کارامو دارم برای خودم انجام میدم، همین کارهایی که دارم انجام میدم بخشی از تعهدات من نسبت به خودم یا دیگرانه. اما در انتهای روز خیلی عجیبه، وقتی که خیلی تو برنامه عمل میکنم احساس میکنم خودم زندگی نکردم. یه حسی اینجوری بهم میگه که انگار همه امروزت رفت برای آدمهای دیگه، رفت برای کارهای از پیش تعیین شده. میدونی، احساس نکردم که من یه قدم به سمت جلو رفتم. این حسی که به من دست داده فکر میکنیم به خاطر چیه؟
اتفاقا خیلی جالبه که شما به این رسیدی، چون این یه نقطه خیلی مشخص و مشترک همه برنامه‌ریزی است. ببین امیرعلی، ما چقدر از روزمون رو برای خودمون باید کار کنیم، چقدر برای بقیه. مثلا ممکنه من به عنوان پدر خانواده باید کلی کار کنم برای کی؟ برای خانواده، مثلا برای اینکه در واقع یه درآمدی داشته باشم و خیلی از اینا. پس این رو قاعدتا کلی از وقتم باید بذارم برای یه قسمت رو باید بذارم. مثلا فرض کنید که من رئیس دانشکده پزشکی ام، خب هر روز فرض کنید 12 تا بیمارستان بزرگ زیر مجموعه داریم و همه یه بحثایی که مربوط به این هاست، پس من باید وقتمو برای اینا بذارم دیگه. حالا نکته اینه، حالا باز شد این یه بخش دیگه، بعد من فرض کنم مشاورش انجام، باز باید وقتمو بذارم برای همه اونها. بعد من یه دفعه سوال کنم که خب پس خودم چی؟ میان چیکار میکنن؟ همیشه میان در کنار همه اینا. یادمون باشه که اینی که ما برای کلی از کارامون برای بقیه هست، این یه قسمت از نقش ما تو زندگیه. اینی که من پدر خانواده‌ام، من خودم نقش پدری رو قبول کردم، پس نمیشه بگم که من که اصلا برای بقیه دارم کار میکنم، نه، این جزء نقش منه. اینه که من رئیس دانشکده‌ام، اینم جزء نقش‌های منه. درسته که دارم به بقیه خدمت میدم، به بقیه کمک میکنم یا هر چی، پس اینم جزء نقش منه. فقط یه نکته ای هست، تو همه برنامه‌ریزی‌ها میان یه باکسی رو میذارن، میگن only me، یعنی فقط من، یعنی میذارن میگن که نگاه کن اگر یه محدوده‌ای رو بذاری، حالا بعضیا میگن تو مدیرای بزرگ میگن 5 دقیقه، تو بعضیا اینو میگن مثلا 2 ساعت، 1 ساعت، نیم ساعت، هر چقدر هست. بعد یه باکسی رو میذارن وسط، میگن اینجا فقط من. حالا اگه فکر کنم امیرعلی تو برنامه روزانه‌ت اینو فقط بذاری و حالا دیگه این فقط برای خودت، چیکار میکنی؟ حالا من به صورت آزمایشی، حالا این مال مراحل بعد بود، ولی من فقط این رو بهت توصیه میکنم، توی برنامه‌ات که میذاری یه زمانی رو بذار که فقط برای خودت و فکر کن که توش چیکار کنی، ولی توش هم نذار، لزومی نداره تو مرحله اول، حالا اینو بعداً صحبت میکنیم که، ولی یاد باشه همیشه یه باکس هم بذار که این باکس مال یه وقتیه که فقط برای من. پس دو تا نکته رو در جواب سوالت میخوام بگم. اولا همه اونای دیگه هم مال خودت ها، یعنی مال نقشای دیگه ته. اگه یه وقتی هم میخوای دیگه فقط و فقط یک چیزی باشه که اصلا خودت تو لایه نزدیک حس کنی، مثلا بشینی فقط آرامش داشته باشی، به هیچی مثل اون بحث مثلا تمرین یوگا کنی، تمرین تمرکز کنی، تمرین آرامش کنی، تمرین نفس عمیق بکشی، تفکر عمیق بکنی، این مال اون زمانیه که چیه؟ میتونی بذاری برای همون فقط من. پس بازم اون جزء چیه؟ برنامه زندگیت باید باشه. پس اینجوری نباشه، ببین همه اون برنامه زندگی شماست، چیزی خارج از اونا نیست. حالا آماده‌ای بریم مرحله بعد؟
آره حتما.
پس ما دو تا مرحله رو با هم طی کردیم، یکی اول لیست بود، دومی چک لیست بود. تو چک لیست یاد گرفتیم یه چک لیستی باشه، هر روز پایان روز ما چک میکنیم و بعد یا ضرب در میزنیم یا چک. خیلی هم آخرش نکته مهم اینه که ما یه تشویق خودمونو بکنیم. این تشویقه فقط باز دوباره تاکید میکنم تو مغزت نباشه، تشویق بیرون بذار. آخرش اینه که بگی 20 آفرین آخر چکلیست، تموم شد، یا نه به خودم نمره 14 میدم، 16 میدم، ولی بنویسش حتما پایین چکلیست، یک جایی بنویسش، تگ بزن هر کاری میکنی. حالا ممکنه خواستی به خودت یه غذا مهمون کنی و اینا، این دیگه با خودته. مرحله بعد چیه؟ حالا مرحله بعد مرحله ایه که باز دوباره گفتم اینا چقدر زمان میگیره؟ دیگه شما حداقل یکی دو ماه رو بذاری که این کار رو انجام بدی که بخوای بری مرحله بعد و پشت سر هم انجام بدی. خیلی ها میگن که ما چکلیست هم پر میکنیم. من میگم نگاه کن، پر کردن چکلیست کافی نیست. مهم اینه که شما روزی نداشته باشی که پر نکرده باشی. بعد من میگم اون قانون 80-80 هم ادامه بده. یعنی اگر روزای ماهت، یعنی باید 80% چه کار کرده باشی؟ حتما این چکلیست رو رعایت کرده باشی. بعد این میشه 3-80. یعنی چی؟ یعنی 80% روزامو با لیستی درست کردم که 80-80. حالا اومدیم وارد ماه سوم شدیم، شما چک لیست دارم پر کردی همه اینا، اینجا چه اتفاق میفته؟ من میگیم که حالا یاد بگیر یه مقدار کارای بیشتر بذاری، فقط چیه؟ بهشون اولویت بدی. ببین ما یه وقت هست که کارایی که میدونیم انجام میدیم و هر روز انجام میدیم و میذاریم. حالا ما با خودمون اینجوری میگیم، ما میگیم برنامه‌ریزی برای اینه که من میخوام یکم سطح انجام کارام رو ببرم بالاتر دیگه، کارای بیشتری انجام بدم. میگم از فردا میخوام که آقا 2 تا کتاب بخونم، از فردا میخوام ورزشم بکنم، از فردا میخوام اینا رو بذار تو برنامه، ولی خیلی وابستهش نباش، فقط کنارش یه اولویت هم بذار. اولویت میذاری یعنی چی؟ فکر کن که معمولا میگن با یک اولویت 1 و 2 یا اولویت 1 و 2 و 3. اولویت اول اینه که شما باید حتما انجامشون بدی، هر جور شده انجام بدی. اولویت 2 رو وقتی انجام میدی که باید اولویت 1 نمونده باشه یا مطمئن باشی اولویت های 1 جا نمیمونه. اولویت های 3 انتخابیه، انجامش دادی بهتر، انجام ندادی خیلی مهم نیست، ولی سعی میکنی که بهشون برسی. حالا یه چکلیستی داریم، این چکلیسته توش زمان نداره ولی اولویت داره. پس من این چکلیست رو که بلند میشم، فرض کن این چکلیست رو که جلوی خودم گذاشتم، این یک سری اولویت ها داره. ما نگاه کن میخوایم به مغزمون، به اون من دومه یاد بدیم که ببین من تو زندگی اولویت های مختلف دارم، دوست دارم به همه اینا برسم، ولی به ترتیب اولویت باید یاد بگیری که کار کنی. پس اول این اولویت اولیا، اولویت اولیا رو من میتونم کنارش اولویت دومیا رو انجام بدم، فقط یاد باشه که پایان روز باید هیچ کدوم از اولویت اولیا نمونم. من یاد بگیرم که تو زندگی مهم و غیر مهم کنم. این یه مرحله خیلی جدیه امیرعلی تو بزرگ شدن. یعنی من تو زندگی یادم باشه زندگی کارهای فلت نیستن. من اول باید کارهای اصلیمو انجام بدم، بعدن کارهایی که یه دفعه عشقی به ذهنم رسید. این برای چیه؟ ببین یه آفتی که الان بچهای نسل جدید بهش خوردن این بحث عادت وبگردی و شبکه‌های اجتماعی. وبگردی و شبکه‌های اجتماعی بهش میگم آدما رو تبدیل میکنه آدمای لحظه‌ای. آدمای لحظه‌ای یعنی چیه؟ مثلا شما یه لحظه میبینی یه چیزی توی شبکه اجتماعی میذارم و این وقت شما رو چقدر میگیره؟ نیم ساعت، یک ساعت، یه فکر جدید و کلن تمرکز رو از دست میره و شما نگاه میکنی این خودش یه استرس جدید، بعد میری اونو دنبال میکنی، یه سایت جدید و همه اینا یه دفعه نگاه میکنی آخر روز هیچی به هیچ. و این آفت کل نسل جدیده. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کن یه بحثی که هست برای برنامه ریزی، یه نکتهی که هست برای چکلیست اولویت بندی شده، یکی از توصیه‌ای که معمولاً به همه میکنن و این توصیه‌ای نیست که تجربه من باشه، یعنی این توصیه خیلی اثبات شده اینه که اینپوتاتو ببند. یعنی هیچ چیزی سعی نکن وسط روز به لیستت اضافه بشه و هیچ کاری. اگر یه وقتی شما میخوای بذاری برای شبکه اجتماعی، برای وبگردی، اینو بذار ساعت خودش. ببین توی گوگل که یعنی خیلی از مؤسسات این کارو کردن، اومدن یه کاری شروع کردن، یه دفعه خود گوگل که ایمیل با همه کاراشو با ایمیل انجام میداد بین کارکنانش، ممنوع کرد که اینا بتونن ایمیل رو چک کنن. یعنی فقط گذاشت سر یک ساعت خاصی، اینا فقط همون ساعت میتونستن ایمیل رو چک کنن و مثلا شروع کردن گذاشتن که فقط 15 دقیقه وقت دارن، تو اون 15 دقیقه باید ایمیلاشونو میخوندن، این بسته میشد، دیگه اجازه نداشتن بهش دسترسی داشته باشن و بعد باید کاراشونو میکردن. چرا؟ برای اینکه دیدن اگه اینا هر لحظه هی ایمیلاشون رو بخوان چک کنن، ایمیلا باعث میشه تمرکزشون از دست بره و بعد کلن یه زنجیره ایجاد میکنه. بعد دیدن که اینا میس تسک فراوان دارن، یعنی دیدن که خیلی از اینا تسکاشون رو انجام ندادن. به خاطر چی؟ به خاطر این حواس پراکنی که ایجاد میشه. پس نکته اینه، چک لیست اولویت دار باید اینجوری باشه که این چک لیست اگر توش ما میخوایم یه زمانی اینستا رو چک کنیم، یه زمانی واتساپ رو چک کنیم، باید خیلی اینو تربیتش کنیم که این تو زمان خودش، ما یاد باشه هنوز زمان نگذاشتیم ما. تو اولویت خودش. الان من بگم امیرعلی الان چک کردن اینستاگرام توی زندگیت، اینی که اینستاگرام یه بار دیگه چک کنی یا واتساپ یه بار دیگه چک کنی یا اون یکی رو، این چه تو اولویت اول یا دوم سوم روزانته؟ من میگم یادت باشه اگر به غیر از حالاتی که شما داری برای بیزنس و برای اینها به صورت اولیه و خیلی استفاده می‌کنی، باید شبکه‌های اجتماعی یا خیلی چیزای دیگر رو حتما بذاری تو اولویت سوم، دیگه خیلی خاص باشه بشه اولویت دوم. این یه رمز موفقیت آدمایی این که شروع می‌کنن توی عصر حاضر. حالا کی مرحله بعد؟ پس ما اگر این اولویت‌ها رو باز دوباره کنترل کردیم آخرش، ما اومدیم کی می‌ریم مرحله بعد؟ وقتی که اولویت‌هامون رعایت شد. یعنی من میگم کی آماده ای امیرعلی بری مرحله بعد؟ میگم که من اومدم 3 ماه چک کردم و دیدم که اولویت هام هم رعایت شده. یعنی به من میگه که من اینقدر پخته هستم که میتونم برای خودم برنامه بریزم، میتونم کنترلش کنم و میتونم اولویت بذارم و میتونم بر اساس اولویت کار کنم. یعنی من اینقدر شعور دارم و اینقدر فهم دارم و اینقدر بزرگی دارم که اولویت هامو تشخیص میدم برای کارهای روز. بنابراین یه دفعه به ذهنم میرسه که اینستا رو چک کنم، من میگم این الان اولویت اول من نیست، من بذار کارهای در اولویت اولم تموم بشه و میتونم به مغزم دستور بدم به اون من دومه. من دومه میگه نکنه من یه چیزی رو دارم از دست میدم، نکنه الان یه اتفاق جالبی باشه و هزار تا دلیل برات میاره که بذار من اینستا رو چک کنم. شما میگی فرمان صادر شده، این الان تو اولویت اول نیست یا اولویت دوم نیست.
این خیلی طول میکشه تا آدم به این مرحله برسه. یعنی مرحله که تو میدونی به فرض نباید شبکه‌های اجتماعیت رو الان سر بزنی، مرحله که پذیرفتی و باور کردی و اصلا به طور ناخودآگاه اینطور عمل میکنی چون میدونی که اولویت چیز دیگریست. یعنی خیلی پرسش زمان بریه.
ببین امیرعلی، من یه سالی اومدم نگاه کردم که من خبرها رو مرتب چک میکردم که حداقل برای دانش عمومی اینها، یه سالی نگاه کردم دیدم این اولویتام داره خیلی جابجا میشه. دیدم یکی از دلایلش که من حواسم پرت میشه وسط کار این بودی که این خبرها رو من چک میکردم. تصمیم گرفتم که نگاه کنم، از 15 سال پیش تصمیم گرفتم که اینا رو مثلا تو این مقطع تا ساعت 12 من هیچ چی رو چک نمیکنم به غیر از ایمیل سازمانی و اینها. یعنی چی؟ از اون چرخه قطع میشم تو اون قسمت های بحث های خبر و چند تا چیز دیگه. و اینو سعی کردم 15 ساله رعایت کنم تا امروز. ولی بهت بگم همین باعث شد که خیلی به من کمک کرد که اصلا تمرکزم و اون کیفیت چکلیستم و همه اونها چقدر بره بالا. حالا این رو که بهت میگم این یه توصیه خیلی جدیه و یادت باشه که اگر خواستی وارد مرحله بعد بشی حتما مطمئن شو که داری این رو کنترلش دست خودته و این دستهایی که اتومات شده که خود به خود میره و سری میاره و اینستا رو میاره بالا و اینها، این دستا دستای تو نیستن، این دستای اون من دومی که داره خود به خود اینا رو انجام میده. این باید دست تو باشه. حداقل بگی که آره من تصمیم گرفتم که این ساعت این موقع روز من اینستا رو چک کنم، پس دارم طبق برنامه میرم، پس کار خوبی هم هست.
مرحله بعدی چیه؟
مرحله بعدی اینه که حالا ما بازی اصلی رو شروع میکنیم، اسمش رو میذاریم بازی زمان. یادت باشه ما هیچ کدوم از اینا رو زمان ندادیم بهش، هیچ کدوم رو زمان نگفتیم کی انجام بده. ما فقط مهم اینه که امروز من این کتاب رو 5 صفحه رو بخونم، اصلا زمان ندادیم بهش. چرا زمان ندادیم؟ این زمان دادن امیرعلی خیلی بزرگی میخواد. ممکنه خیلی عجیب باشه بگن که این که زمان که ساعت میذاریم و اینها، نه من این رو نگاه تجربه خودم میگم، ساعت دادن به کارها این بلوغ خیلی زیادی میخواد. فکر نکنید که اینجوری همین روز اول گذاشتیم 8 این کارو میکنم، 9 این کارو میکنم، 10 این کارو میکنم. ظاهرش خوب به نظر میاد ولی من توصیه میکنم که این رو بذارید مال مرحله بعد. حالا هر کس میخواد که امتحان کنه که از آخر شروع کنه، من حرفی ندارم، امتحان کنه، فقط این رو 1 سال بعدش هم به من بگه که آره موفق بود یا نه. بازی زمان چجوریه؟ بازی زمانو من معمولا اینجوری توصیه میکنم، میگم که ببین اینجوری شروع کنی، فقط بیاید بگید که تو این برنامه کارهایی که گذاشتید برای امروزتون، بیایید با یه مدل ستایی یا چهارتایی شروع کنید. بگید صبح، ظهر، عصر، شب، یا بگید صبح و ظهر و شب. یعنی چی؟ یعنی این فقط کارایی که باید صبح انجام بدم، کارایی که ظهر انجام بدم، کارای شب. من به هر کس از مثلا خیلیا که میگم میخندن، میگن یعنی اینقدر سخته که ما ساعت بذاریم و اینها؟ این خیلی مهمه که اگر، چرا اون قانون 80-80 فکر کن ادامه داره، اگه تونستی 80-80 کارات رو طبق همین صبح و ظهر و شب انجام بدی، ببین این منی که دارم 30-40 سال اینجوری دارم هی سعی میکنم و اینها، من سختیاشو چون کشیدم میگم. و حالا اگر شما همه یه نسلی باشین که براتون خیلی راحته، من خوشحال میشم بفهمم که خب نسل ما گذشته و وقت رفتنش و اینها. فقط نکته اینه که صبح و ظهر و شب گذاشتی یعنی که واقعا همون صبح انجام دادی. پس اینجا چک لیستت میشه چک لیست دوبل. یعنی چی؟ این دو تا چک باکس میذاری، یه چک باکس اینه که انجام دادی یا نه، یه چک باکس مال چیه؟
در زمان درستش. آره، انجام
دادی. این خیلی امیرعلی بلوغ زیادی میخواد و این تاکیدی که میکنم الان برای بار چندم برای اینه که تاکید کنم این واقعا زمان میبره که ما مغز رو به زمان وصل کنیم. مغز ما مدل خودش اینه که بدون زمان کار میکنه. یعنی زمان دادن به مغز اینه که کی چه کاری رو انجام بده کلی وقت میگیره. حالا نکتهش چیه؟ چیکار باید بکنیم تو این قضیه؟ یکم که بخوایم پیش بریم، من میگم که مرحله بعدی، یعنی تو همین مدل چک لیست زماندار که اولویت هم داره، من میگم خب امیرعلی یک ماه اینجوری کار کردی صبح و ظهر و شب، حالا بیا ساعت شروع بذار، یه ساعت بذار، نه که شروع پایان، فقط ساعت شروع، دقیقه ای هم نذار، فقط ساعتشو بذار، بگو اینو ساعت 8 انجام میدم، اینو ساعت 10 انجام میدم. ببین به همین سادگی. این اشتباهاتو نکن که دقیقه بذاری، مثلا بذاری 8:25، مثلا 7:10. یه نکته دیگه هم اینه که آخر نذار براش. مثلا فقط مهم اینه که شما اینو گذاشتی 8، حالا 8:30 هم انجام دادی اشکال نداره. اینجا داری شروع میکنی یکم زمانها رو مرتب کردن. فقط یادت نره اون چک دومه، اینی که گذاشتی 8 دیگه 9 به بعد اون ضبطه رو باید بزنی، چون باید ببینی بزرگ شدی یا نه. من بهت میگم امیرعلی اگه تو به یه آدم رسیدی یه چک لیست اولویت دار گذاشتی که ساعت شروع ها رو تیکشو زدی، یعنی که آره انجام دادی، فقط هم همجوری در همین حد ساعت کلی، یعنی خیلی خوبه. تو اون مرحله بعدیش همینو باید ببری به سمت اینه که آخرشو ببندی، یعنی میگی من 8-9 این کارو میکنم. بستن امیرعلی خودش یه ماجراییه تو زندگی. ممکنه بگی خب یعنی چی این بستن یا استاپ کردن؟ ما یه مشکلی داریم، اینه که وقتی وارد یک کار میشیم در اومدن یک مرحله داریم برای ورود بهش، سختی داریم یه مرحله داریم برای خروج ازش. یعنی تا میایم یک کتاب شروع میکنیم، فکر کن یک کتاب رمان رو شروع میکنیم به خوندن، کتاب رمان رو شروع میکنی به خوندن، تا اولش آدم تا بیاد کتاب باز کنه، گرم کنه، کجا بودم مثلا، فرض کن داره ادامه میده و اینها، یه مرحله اول سختی اول داره تا ورود بهش. پس سختی اولی بود که شما اگه گذاشتی 9 من رمانو میخونم 9 شروع کنی خوندن داستانو، من 9 شروع میکنم. نکته بعد اینه که حالا استاپ کردن سر وقته. یه وقت اگه ممکنه خیلی گرم بشی، یه فیلمه، یه برنامه از هر چیه، اینه که شما باید 10 تمومش کنی، 10 باید بری تسک بعدی، 10 باید بری بریکت. اون هنر شروع خوب یه بحثه، هنر پایان خوبم یه بحثه. یعنی که شما اگه قرار بود یادداشت برداری، برداری تا اون موقع. اینا رو اینقدر فیل نشی درش، یعنی اینقدر هی گیر نکنی که بگی حالا اینو من ادامه بدم چقدر داستان جالب شد، سریاله قسمت بعدیشو هم دیدی که ما اعتیاد سریالا رو پیدا میکنیم، یعنی خودمون مشکل میشه که سریالا رو قسمت بعدیشو نگاه نکنیم. مثلا من دوستا دارم اینجوریه، مثلا یه اعتیادی که دارن سریال شروع میکنن، فکر میکنن اگه بلنشن دیگه مثلا همه یه دنیا به هم میخوره. مثلا 54 قسمت پشت سرم نگاه کرده، میگه من فقط پای سریال خوابم میبرد، وقتی بیدار میشدم یک مثلا قهوه دستم میگرفتم بقیهش رو نگاه میکردم تا 54 قسمت تموم شد. این یعنی چی؟ اینا از همون رفتاره که ما باید چیکار کنیم؟ اصلاح کنیم. خب تا اینجا اومدیم چند مرحله رفتیم و اون چی شد؟ یه چکلی اول اومدیم از لیست شروع کردیم، چکلیست، و بعد اومدیم چکلیستمون رو چیکار کردیم؟
زماندارش کردیم.
البته قبلش یک کار دیگه هم کردیم،
اولویت دادیم، بعد
زمان دادیم. زمانم که دادیم یواش یواش رفتیم، یعنی اول اومدیم زمان کلی دادیم، بعد زمان شروع دادیم، بعد زمان پایان. این کار، کل کار که بهش میگیم GDT تو دنیا، این کاریه که تو مدیریت برنامه‌ریزی تو دنیا انجام میشه، خلاصش میشه همین. حالا من بحث تجربیات خودم رو گفتم در مورد نحوه این که اینو چجوری شروع کنی. کل برنامه‌ریزی برای انجام کارها خلاصه شده تو همین 5 مرحله‌ای که خدمت گفتم. این 5 مرحله میگه که شما هر وقت که تونستی یه لیست ساده رو برای خودت بذاری که اینها رو بتونی بهش یواش اولویت بدی و بعد زمان بدی و بعد مطمئن بشی که این زمانا رو میتونی انجام بدی، یعنی که شما حالا آماده هستی که بتونی برنامه واقعی بریزی. این برنامه رو گفتم توی مدل‌های برنامه‌ریزی بهش نمیگن برنامه ریزی زندگی به معنای واقعی، اینو بهش میگن فقط برنامه ریزی به انجام کارها، یعنی در واقع نمیگن برنامه‌ریزی، میگن انجام کارها. حالا ما میگیم اینجا یه آدمیه که انجام کارهاش لیست شده است، مرتب شده است. حالا اگر بخوایم یکم قشنگ‌تر بگیم، ما بهش میگیم برنامه ریزی برای انجام کارهاست. حالا امیرعلی 6 ماه بعد، 1 سال بعد میگه که آقا من دیگه این مرحله رو گذروندم. وقتی میگه این مرحله رو گذروندم، میگم یعنی امیرعلی مثلا 6 ماه 1 سال تو الان چک لیست داشتی هر روز و اینا رو اولویت بندی شده تیک زدی، اون زمانش رو رعایت کردی، همه اینا. میگه آره همه رو انجام دادم. میگم آفرین، پس تو الان آماده ای که بری مرحله بعدی. فقط یادت باشه من تو این همه مدت به خیلی اینا رو گفتم، تو کلاسام به دانشجوها گفتم، به همه اینها، فقط آدم های خیلی خیلی کمی رو دیدم که همه اینا رو انجام داده باشن و رسیده باشن به این قضیه، و همونها هم معمولا آدم هایی هن که اون آدم های موفق هن. ما یادمون باشه، یکی میگه که خب اگه من این انجام ندم چی میشه؟ یعنی من کنکور قبول نمیشم؟ مثلا خیلی هایی سوال میکنم، یعنی من دانشگاه نمیرم، نمره خوب نمیگیرم، چرا؟ فقط من همیشه یک نکته رو میگم، اون تأکید دوباره هم میخوام این تیکه آخر این بحث بکنم. برنامه فرقش با نداشتن برنامه چیه؟ اگه یاد باشه نگاه کن، من تو اسکیپ روم و این فصل اول تاکید کردم هیچ کس امیرعلی نیست، امیرعلی تو دنیا یه نفره. اون امیرعلی که یه نفره اگر برنامه داشته باشه، تمام این اصول برنامه‌ریزی انسان شناختی تو دنیا به ما میگه، امیرعلی که برنامه داره با امیرعلی که برنامه نداره خیلی فرق دارن. چه فرقایی دارن؟ 3 تا فرق دارن. 1، این امیرعلی که برنامه داره تعداد کارهای بیشتری رو در طول روز میتونه انجام بده. دوم اینه که کارا رو با کیفیت تر انجام میده. و سوم اینه که تو واحد زمان یه آدم موفق تریه. اون اگر تو 5 سال به این رسیده، امیرعلی که برنامه داره حتما تو 2 سال رسیده بش. اونی که 40 سال بعد این شده، این حتما 4 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعده. اینا حتما فرق داره. ببین همه بحث‌های مدیریت پروژه، همه بیزنس‌های بزرگ تو دنیا چرا روی این مدل برنامه‌ریزی یه بحث اولشونه؟ برای اینکه اینا دیگه اینقدر اثبات شده است که اینها با هم تفاوت‌هاشون بسیار زیاده. حالا یکی ممکنه بگه آقا ما آدم موفق، حالا بعد مثالش رو تو دنیای سلامت هم میزنه، آقا فلانی آدم بسیار موفقی بود، تو دانشگاه هم خوب بود و اینها، و این هیچ برنامه نداشت، هیچ وقت که اتفاقا آدم خیلی نامرتب و نامنظمی بود. من میگم اگر همون آدم با اون استعداد و با اونها با برنامه پیش میرفت، تا الان چیکار میکرد؟ من یک دو تا خاطره بهت بگم که کمک کنه بهم. یه دفعه من یه دوره ای اومدم توی دوره دبیرستان، اومدم گفتم که من بیام کتاب بخونم و اینها. بعد تصمیم گرفتم که چند تا کتاب بخونم. بعد گفتم که چقدر کتابای جالبی، یک چند تا کتاب خوندم و علاقمند شدم به کتاب خوندن. این کتابا دیدم چقدر روحیه منو عوض میکنه، نگرش منو عوض میکنه. بعد گفتم خب من چرا همه کتابا رو نخونم؟ تو اون زمان با خودم فکر کردم، گفتم چرا همه کتابا رو نخونم؟ رفتم توی کتابخونه، کتابخونه‌ای که پلو خونم بود و اینها، گفتم من همه کتابا رو میخونم. حالا فکر کنید کتابخونه بود 15000 تا کتاب داشت. بعد خلاصه از طبقه اول شروع کردم، بعد دیدم که اول مثلا یه کتاب بود فلسفه شرق و فلان فلان، بعد نگاهم دیدم نه این کتاب رو دوست ندارم. یکم که رفتم جلو اومدم به یک کتاب داستان خوردم، یک کتاب مثلا داستان قدیمی، رمان قدیمیه. بعد اینو خوندم دیدم چیه، چقدر این برام چیه جذابه. امیرعلی ببین توان آدم رو میخوام بگم، اومدم این داستانها رو خوندم دیدم چقدر جذاب بود. من صبح تا مثلا فرض کن شب نشستم کتاب رو تموم کردم داستانها رو. بعد گفتم چقدر این جالب بود و رفتم کتاب بعدی. باورت نمیشه من چند ماه تو اون کتاب خونه بودم، کل داستانها و رماناش رو تموم کردم. بعد با خودم میتونی چی گفتم؟ بعد گفتم که من تو کل عمرم یه طبقه از این رو تا اون موقع مثلا فرض کن 17 سالگی نخونده بودم. بعد من یه دفعه تو چند هفته کل کتاب‌های داستان کتابخونه رو که چند صد تا بود خوندم. بعد با خودم گفتم که این آدم‌ها چه فرقی با هم کردن. یعنی تو فکر کن، این نمیخوام بگم که توان منه ها، میخوام بگم آدم‌ها توان‌های بسیار زیادی دارن که با این برنامه‌ریزی یه دفعه شما میبینی که این آدم همون آدمه ها. اون امیرعلی که تو برنامه میتونه کار انجام بده، روزی چند تا پروژه میتونه انجام بده، روزی چند تا کتاب میتونه بخونه، روزی چقدر میتونه کار عکاسی بکنه. اگر امیرعلی اون امیرعلی بشه، اون چی میشه؟ ممکنه شما بگه دایی من نمیخوام اون امیرعلی بشم، خب همین امیرعلی که هستم باشم. میگم خب امیرعلی اگه همین که هستی، همون حرفی که اول زدم، اصلا نه نیاز به برنامه‌ریزی داری، نه نیاز به چک لیست داری، هیچی، همین که هستی خیلی هم خوبه و من لبخند تو الان دوست دارم. دستش نزن.
دایی برای من خیلی جالب بود، توی صحبتاتون داشتم فکر میکردم من تو کدوم یکی از این مراحلم. من اول اومدم یه سری کارهایی که بعد توی روز انجام میدادم و حالا بدون این که این صحبتها رو بدونم شروع کردم نوشتن. و البته خب من همیشه کنارش چکلیست میذاشتم، ولی خیلی تأکیدی بر این نداشتم که همشون شبیه تیکی بخورن. بعد از این مدت اومدم خودم ملزم کردم که اینا رو حتما تیک بزنم و بعد این کار رو انجام دادم. یعنی گفتم که آقا جان یه سری کاراست که تو باید تا شب انجام بدی، غالبا هلوش 60-70% تا شب انجام میشد. البته من این نکته ای هم که رعایت نمی کردم این بود که می اومدم خارج از این که اصلا من چقدر توان و فرصت و زمان دارم، برای خودم تو طی روز تسک می نوشتم. الان تو این مرحله ام بعد از چند وقت که میام میدونه IMP بغل اون چیزهایی که باید انجام بشن میذارم، یعنی میگم اینها تو اولویتن، اینا حتما باید تا شب انجام بشن و در واقع تسکای من بین دو تا عنوان مهم و غیر مهم دارن در طی روز برای من یاداوری میشن که من اینها رو انجام بدم. و دارم میرسم به این قسمت زمان بندی که حالا امروز تعریفش رو شنیدم و داشتم با خودم فکر میکردم این سخت ترین کاره برای من. این که میگین احتیاج هست که آدم به بلوغش برسه، خود من زمانی که احساس میکنم این کارها توی زمان مشخص باید حتما انجام بشن، احساس میکنم یک جور زندانی میشم. یعنی این محدودیت زمانی برای من و این صبح زور شب تعریف کردن ماجرا چیزی بودش که من بهش فکر نکرده بودم. دایی بیاین یک جنبندی با هم داشته باشیم و یه مروری بکنیم برای کسی که از امروز میخواد شروع بکنه یا کسی که الان در یکی از این مراحل داره سیر میکنه. از اول بگیم که این مراحل چیا بودن و هر کدومشون چقدر زمان میبرد، یعنی ما باید واسه این که میرسیدیم مرحله بعدی توی هر کدوم چقدر وقت صرف میکردیم.
من برای اینکه جواب سوالتو بدم اینجوری موضوع رو مطرح میکنم. اون بچه یادت هست که در موردش صحبت کردیم که میخواد راه بره، راه رفتن رو یاد بگیره، میتونیم براش زمان بذاریم بگیم که خب روز اول پسرم یا دخترم تو باید قدم اول تو برداری، روز دوم طبق برنامه باید قدم سوم برداشته باشی، اگه برنداری خیلی اوضاعت خرابه، و روز پنجم هم باید بدوی و اینها، دیگه برنامه است دیگه گذاشتیم. چیکار میکنیم؟ این مراحل رو ما میگیم برنامه ریزی برای عادت خوب. یادت باشه خیلی ها میگن که آقا یه عادت ممکنه مثلا یک ماه، دو ماه، سه ماه زمان بگیره. این زمان رو بر اساس متوسط زمانها گرفتن. یعنی یه بچه چقدر طول کشیده راه رفتن رو به طور متوسط یاد بگیره؟ مثلا از موقعی که شروع کرده بلند شدن میگیم سه ماه معمولا طول میکشه. ولی به این معنی نیست که تو به بچه بگی که آقا روز دوم الان تو باید این کار رو بکنی. چه کار میکنیم؟ یعنی باید وقتی که بخواد شروع کنه 20 قدم باید مطمئن بشیم اول 3 قدم رو میتونه بره دیگه. این چقدر زمان میگیره؟ هر چقدر. ما بعضی از بچه ها داریم که خیلی دیر یاد میگیرن راه برن، خیلی دیر یاد میگیرن که حرف بزنن. شما نمیتونید این رو چکارش کنید؟ خیلی فشارش بیارید. میتونید باهاش بیشتر تمرین کنید، بیشتر وقت بذارید و اینها. میخوام یه نکته مهم در مورد تربیت اون من دوم بهت بگم. هیچ وقت زمان نذار روش. یعنی فکر نکن که یه ماه من به اون میرسم یا 5 ماه. هر وقت که به اون رسیدی خودت میفهمی. یعنی چی؟ یعنی که الان مهم نیست اون زمانه که چقدر بوده. اگه زودتر بهش برسی خیلی خوبه. فقط یادت باشه اولا اینها از یه زمانی زودتر نمیشه. یعنی شما شنیدی که مثلا یه بچه مثلا 2 روزه بلند شده و شروع کرده دویدن؟ من که حداقل تو دنیای پزشکی نشیدم. پس یادمون باشه حتما اینها زودتر از یه زمانی اتفاق نمیافتن. یعنی اگر شما هیچ وقت برنامه‌ریزی نکردی و هیچ وقت اینا رو لیست نکردی، چک لیست درست نکردی، امکان نداره زودتر از 3 تا 6 ماه شما بشی یک چک لیست من روزانه. پس اینو باید باور کنیم کمتر از یه زمانی دیگه اینا امکان نداره. یه عددی هم که میگم الان این عددا مثالیه ها، یعنی الان نره یکی بگی که پس بالای 3 ماه میشه و اینا. پس یادمون باشه اینا اولا زودتر از یه زمانی اتفاق میفتن. یعنی شما نمیتونی زودتر از چند ماه به این عادت برسی، یعنی تبدیل به یکی بشی که چک لیست روزانه داره، همه چیزش مرتب و اینا. اگه یکی بگه من الان چند هفته است دارم خوب انجام میدم، میگم اشکالی نداره، شما بعد از 6 ماه به من بگو که انجام میدی یا نه. چرا این اهمیت داره؟ ببین من اینو چند تا مثال برات بزنم. ما تو بحث کاهش وزن ما یه موضوع مهم داریم، حالا اینو بگم شاید برای بعضیا جالب باشه، اینه که تو کاهش وزن یه موضوعی داریم که افراد، همه افرادی که یکم جدی هستن توی هفته‌های اول رژیم گیرای خیلی خوبی هستن. بلافاصله توی کل دنیا میدونیم مثلا رژیم گرفتن الان میخواد، این چاقی در دنیا زیاده، یک بحث خیلی رایج الان در جهان که روش‌های لاغری، کلی از بیزینس‌های دنیا اصلا روی این بحث پول درآوردن از اینه. فقط نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که وقتی یه دفعه می‌بینی که 90% اینا بعد از ماه دوم نیستن، غالب اینا ماه سومشون میمونه و به خاطر همینه اینا یه لاغری اولیه، یه فاز فلت و دوباره برگشت و این داره تکرار میشه. تو اعتیاد ما همینه داریم، تو همه عادت‌ها همینه داریم. اینو برای چی گفتم؟ گفتم که عادت‌ها باید چی بشن؟ باید تثبیت بشن. برای اینکه شما بفهمی که برنامه ریز خوبی هستی، میتونی وارد مرحله بعد بشی، حتما مطمئن شو که الان از فاز تثبیت خارج شدی. وقتی میگیم تثبیت خارج شدی، یعنی که من مثلا به صورت سادهش اینجوری میگم، میگم شما هر وقت 3 ماه تا 6 ماه، حالا 3 ماه تا 6 ماه میگیم من اینا رو دیگه دارم مرتب انجام میدم، بعد اون موقع وقتی که من میگم این تو اصطلاح خارجیش میگیم پرسیست شده یا میگیم تثبیت شده، یعنی این دیگه به این راحتی از در نمیاد. پس برای نتیجه گیری اینه که بهش زمان ندیم. هر وقت که وقتش برسه یاد باشه اینا زودتر از یه زمانی قابل انجام نیست. هر وقت که انجام شد شما 3 ماه تا 6 ماه فرصت بده که این تثبیت شده، بعدش به من بگو که یا به خودت بگو که آره این عادت در من ماندگار شد، نه روز اولش بگی که من دایی رسیدم به اون. این رو اگر با هم بذاریم و اون زمان رو بذاریم کنار، اگه شما آدمی بودی که همه شرایطت فراهم بود و زودتر به این رسیدی خیلی خوبه، بذار 3 ماه تثبیت بشه، 6 ماه تثبیت بشه، بعدش بگو دایی 6 ماه الان این چک لیست های 6 ماه منه، اینا همه اولویت گذاری شده. البته منظورم اینه که به خودت بگین و همه اینا مرتب بوده، من آماده‌ام برم اونور. بعد من میگم که اینجور آدما احتمالی که شکست بخورن تو مراحل بعدی بسیار بسیار کمه، یعنی اینا درست بالغ شدن، درست بزرگ شدن. ما میگیم ناپخته دم نکشیدن، درست اون طبق اون زمانشون رفتن و الان اینا تثبیت شد.
خیلی ممنونم از بابت صحبتاتون. برداشت من این شد که ما اگر بخوایم از هر کدوم از این مراحل گذر بکنیم در شروع برنامه ریزیمون، چیزی که باید ببینیم اینه که ما آیا به بلوغ تو اون سطح رسیدیم و بلوغ این رو داریم که بریم اون مرحله بعدی یا نه. درسته؟
دقیقاً. و اون 5 مرحله‌ای که گفتم، یعنی از لیست وقتی میری به چک لیست که همه اون چیزا رو چک کرده باشی، همه اون 80-80 رو چک کرده باشی، از چک لیست به چک لیست اولویت دار وقتی میری که اون تثبیت شده باشه و اینا رو جهشی انجام نمیدی، و اون آخرش وقتی که میگی من 3 ماه 6 ماه یه چکلیست زماندار دارم که طبق زمان دارم انجام میدم. اگه این کارو بکنی حداقل من میگم که شما جز به اون 10% معدود افراد جهانی که به اون مرحله رسیدی.
چقدر جالب. هر موقع که شما میگین حالا تو هر بحثی ها، چه تو بحثایی که ما تو جا فکری داشتیم، چه خارج از جا فکری توی بحثای خانوادگیمون، هر موقعی که میگین درصد خیلی کمی از آدم ها هستن که به این مرحله میرسن، خیلی تشویق میشم و ترغیب به این که برم و سعی کنم اون کارو حتما انجامش بدم. دایی میتونیم بگین تو قسمت بعدی ما قرار راجع به چه چیزی صحبت بکنیم؟
آره، اگر یادت باشه ما صحبت کردیم که ما سه مدل برنامه‌ریزی رو می‌خواستیم با هم پیش بریم. این دفعه برنامه‌ریزی برای انجام کارها رو صحبت کردیم. توی جلسات بعدی یکی در مورد برنامه‌ریزی برای عادت‌های خوب رو در موردش صحبت می‌کنیم و یکی برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف، که اون بحث خیلی مهمیه. اگر بعدها یه وقتی فرصت شد ما بودیم و شما هم بودین، انشالله که همه با سلامتی باشیم، در مورد برنامه‌ریزی برای زندگی هم یه وقتی صحبت خواهیم کرد.
دایی مجبورتون نکنم تو همین فصل صحبت کنی.
تا ببینیم چی میشه.
خیلی ممنونم ازتون برای صحبتتون.
خواهش میکنم، منم خوشحال شدم. موفق باشی.
امیدوارم از شنیدن این صحبت‌ها حسابی کیف کرده باشین و سال جدید برای شما بهونه‌ای برای بزرگترین تغییر زندگیتون باشه. ممنونم که از سال گذشته همراه جافکری هستین. ممنون از بابت معرفی هاتون و حمایت هاتون. عیدتون مبارک و تنتون سلامت رفقای جافکری.